السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ماه مبارك رمضان ست ویژگی داره، یکی ماه نزول قرآن، یکی هم ماه نزول همه ملائکه است در هر سال، و سوم ماهی است که تقدیرات انسان‌ها درش مشخص و معین میشه. از این سه تا ویژگی اولی او در گذشته اتفاق افتاده، دومی و سومی او هر سال تکرار میشه. از این جهته که ما اهمیت ویژه‌ای میدیم به این ماه، ماهی است که خدای متعال انتخاب کرد برای اینکه کتاب آسمانی خودش رو به ما منتقل بکنه، به تعبیر ارزانی بکنه. ماه رجب ماه دادن حجت الهی به ما، 27 او، 13 او و اعیادی که درش هست. بالاخره شروع از ماه رجب و تمسک به ثقلین در واقع تو این سه ماه، ماه رجب و شعبان و رمضان. به شب قدر که میرسه ما هر دو رو تجلی میدیم، هم تمسک به قرآن میکنیم بر سر میگیریم، هم تمسک به چهارده معصوم علیهم السلام میکنیم، نام هر یک رو 10 بار واسطه میکنیم در خانه خدا. ما در دوره سال بعد از قرآن بهره بگیریم، به خصوص این ماه عظیم و عظیم الشأن. ازا فرصت مناسبی است که دور هم بنشینیم، برخی از معارف قرآن رو بیان بکنیم. بعد هم سالها بود در فکر بودم بعضی از نکاتی که راجع به تفسیر قرآن هست و کسی هم واردش نشده، توضیح ندادن. توی فرصت مناسبی به عنوان احتمال و شاید این رو بیان بکنم که فرصت رو غنیمت شمردم، و الا در مکانهای دیگه شاید مسند نباشه این گونه معارف دقیق قرآنی رو انسان بخواد بیان بکنه. اما پیشاپیش نکاتی رو هم مختصراً عرض بکنم و بعد وارد موضوع بحث بشیم. قرآن کتابی است که همه علوم درش جمع، لا رتب ملا یابسن الا فی کتاب مبین، این که می‌فرماد همه تری و خشکی در کتاب مبین جمعه که از سوره انعام آمده، در آیه 12 سوره یاسین می‌فرماد ما همه چیز رو تو امام جمع کردیم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این دو تا آیه رو بگذارید کنار هم، در کتاب، کتاب مبین، همه چیز، همه علوم جمعه. بعد می‌فرماد همه علوم که یه بخشش همین علوم قرآنی است، همه رو می‌فرماد تو امام جمع کرده. حالا اگر بگوییم انما یعرف القرآن من خطبه به، ببینید معنا چیه. کلمه انما برای حصره و معناش این است که فقط مخاطبین قرآن، معصومین علیهم السلام، می دانند که قرآن چیست. بعضی که اهلیت ندارن، تخصص ویژه ندارن در این زمینه، میان فوری میگن آقا میخواید بگید شما فقط اهل بیت میدونن، بقیه رو میخواید محروم بکنید از فهم قرآن. البته اینا به امام صادق علیه السلام نمیگن، اینا به ما میگن. حدیث مال امام صادق علیه السلام بود، حسرم درشه، نمیفهمن مراد امام چیه، اما در واقع میخوان خودشون رو در حالی که متخصص نیستن میخوان بگن ما اجازه داریم بیان بیان معارف دین رو از قرآن بکنیم، کسی به ما ایراد نگیره. در حالی که قرآن برای هدایت همه هست اما برای فهم همه نیست. علم پزشکی برای استفاده همه هست، همه مردم دنیا برای سلامتی جسمشون باید از علم پزشکی استفاده کنن، اما برای فهم همه نیست. حالا یه گفتن علم پزشکی فقط یه تعداد افراد متخصص می دانن. و این کسانی مثل بنده که متخصص نیستم و میخوام دخالت بکنم تو مسائل پزشکی، فوری میگم آقا چرا این حرف رو میزنی، میخواید بقیه رو محروم بکنید از این که بیان از علم پزشکی استفاده بکنن. ببینید مغالطه کجاست. نه کسی نخواست کسی محروم بکنه. میگوین هر کس میخواد نظر بده تو علم پزشکی بیاد دوره هاشو ببینه، بعدم افاده شو به همه مردم دنیا بده. اما این که یک کسی تخصصی در این زمینه نداشته باشه و بخواد دخالت بکنه، خود دانشگاه جلوشو میگیره، یه چیز طبیعیه. اهل بیت علیهم السلام نخواستن ما را از معارف قرآن محروم بکنن و بگن فقط اهل بیت می دانن. این فقط نفی غیر دیگه. این نخواستن دیگران را محروم بکنن که، نه، میخوان دیگران را از کانال صحیح به معارف دین آشنا بکنن. کانال صحیح خود اهل بیت علیهم السلام. متاسفانه هنوز که هنوزه من گاهی میبینم تو صدا و سیما، گاهی تو کتاب ها مغالطه هایی میکنن و میخوان به یه سبکی افراد وارد شون و تخصص توی زمینم نداشته باشن. بندم اینجا پیشا پیش اظهار میکنم که نمیدانیم معارف قرآن رو، هیچ اطلاعی نداریم، آنچه داریم نقل قول میکنیم از اهل بیت علیهم السلام. و اگر از اون رد شدیم دیگه به عنوان شاید و احتمال میگیم، با عقل ناقصمون یه چیزایی رو میگیم. بزرگان ما این گونه یاد ما دادن. انشاءالله امام زمان علیه السلام ظهور بکنن، تفسیر حقیق قرآن رو از زبان اون بزرگوار میشنوید. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. امام تالی کتاب خدا هستن و ترجمه او. قشنگ بیان میکنن که این آیه چه میفرماد. اون وقت لذتی از قرآن میبریم که تا به حال ندیده بودیم. حالا تو دوران غیبته، الان السلام علیک فی اللیل اذا یغشاست، حالا تو دوران شبست و یه مقدار تاریکیه، یه روشنایی هم روشن کردند و اما خیلی حسرت میخوریم. این یه نکته مهمیست که پیشا پیش خدمتون عرض کردم. و نکته دیگرم اینه که امیرالمومنین علیه السلام یک شب ابن عباس رو بردن خارج از شهر که فکرش یه مشغول زندگی و دنیا نباشه و شروع کردن تفسیر بای بسم الله الرحمن الرحیم رو برای او گفتن. آیا تفسیرشون نیم ساعت طول کشید مثل جلسای ما نیم ساعت رو تمامش بکنیم؟ ابن عباس میگه تا سحر. دیالا نمیدونیم شبها شبهای کوتاه بوده یا طولانی، دیگه 5-6 ساعت تصور بکنید تا 10 ساعت. 5-6 ساعت حداقل میگه امام تفسیر بای بسم الله رو گفتن تا وقت نماز شب بود و صحبت تمام نشد که و سلام علیکم بگن. نه، چون وقت نماز شب مانع بود از ادامه سخن، دیگه زمان اجازه نداد، امام پا شدن که نماز شبشون رو بخونن. چی فرمودن؟ مگه بای بسم الله چقدر معارف توشه؟ نمیدانم. در حالی که نمیدانم همین بود. گفتم من سالها بود چون کسی هم وارد این قضیه نشده و به ذهنم رسید فعلا چند شبی رو وارد این قصه بشیم. حدود 30 تا نکته تا الان استخراج کردم، به ذهن ناقصم رسیده و حالا تا فرصت هرچی بیاید و لطف الهی هر شب چند نمونه از این نکات خدمتتون میگم و دقت بکنید. یا حالا سعی بکنم به اقتضای جلسه ساده صحبت بکنم، اما عزیزانی که بالاخره اطلاعات علمی بالاتری دارن اون نقطه چینایی که صحبت نمی کنم رو خودشون دیگه پر بکنن. بخشی از عرایض رو من حذف میکنم و رد میشم و دیگه خودتون همراهی بکنید. سعی میکنم از زانی هم کم سن و سال تو جلسه اگر البته دقت بکنن، نه اینکه حالا کسی دیر بیاد یا دو دقیقه با بغل دستش حرف بزنه و معلومه که صحبت از دستش خارج میشه. روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست: ان کل ما فی القرآن فی الفاتحه. کل آنچه تو قرآن است تو فاتحه الکتابه. و کل ما فی الفاتحه فی بسم الله الرحمن الرحیم. همه علومی که در فاتحه الکتابه تو بسم الله الرحمن الرحیم. و کل ما فیه فی البا. آنچه علوم تو بسم الله الرحمن الرحیم جمعه در بای بسم الله و کل ما فی البائه فی نقطه تحت البا، آنچه در با هست همه باز خلاصه میشه تو نقطه زیر با. و انا نقطه تو تحت البا، امام فرمودن من اون نقطه زیر با هست. این همون حدیث معجونیست که پر از اسراره و هی تکرار میکنم چون خیلی نگرانم. میگم ما نمیدانیم چیست و با بضاعت اندکمون بسم الله رو میگیم و استمداد میگیریم از شریک قرآن حضرت بقیت الله ارواحنا فداه، و ازشون میخواهیم که به آنچه رضایتشون هست ما رو هدایت بکنن تا ببینیم این نقطه زیر با چیست. حالا امشب به ترتیب من فکر میکنم یه 5 تا نقطه شو بتونیم، فرصت بشه اگه بیشتر شد بیشتر عرض میکنم، کمترم شد کمتر. اولین نقطه ای که راجع به نقطه زیر بای بسم الله هست این است که این نقطه در رو قرار نگرفته، نقطه زیره. و این نقطه آمده از زیر اسم الله بسم الله. و این نکته ایست که همه جهان زیر فرمان خدا و زیر اراده الهی و از نظر جایگاه در دون مرتبه خدا قرار دارد. این به دلیل اینه که معلول وابسته به علته، اما علت وابسته به معلول نیست. پس رتبه معلول کنار رتبه علت نیست که نقطه رو بالای بسم الله بنویسن و بگذارن، نقطه زیره. حرارت وابسته به آتشه، اما آتش وابسته به حرارت نیست. این وابستگی سبب میشه که وقتی به امام زمان میگیم سبب، میگیم این سبب المتصل و بین الارض و السماء. امیرالمومنین هم همینطور اندام، حالا دارم دعای ندبشون میگم. سببیت برای مادونه نه ما فوق. امیرالمومنین علیه السلام وقتی بخوان یه چیزی رو ایجاد بکنن، خب ایجاد میکنن، لکن ایجاد فرق میکنه با ایجاد که خدای متعال دارد. اون وقت که داره ایجاد میکنن امام به اذن پروردگاره. خدای متعال ایجاد میکنه، او به اذن امام نیست، اصلا به اذن هیچ کس نیست. لذا گاهی تو فلسفه گفته میشه علت که جامع همه مراتب میشه، یعنی علت تامه، علت تامه دیگه هیچ معلول ازش منفک نیست و یه قانونی رو داریم که من اشاره میکنم به معززان که فلسفه خوندن، دو تا قانون هست تو فلسفه، استحاله تخلف معلول از علت و استحاله وجود علت بدون معلول. دو تا قانون خیلی مهمی است. قانون اول میگه محال است معلولی به وجود بیاید بدون علت، که اینو میگن استحاله تخلف معلول از اون، یعنی سرپیچی بکنه نمیشه. گاهی هم استحاله وجود علت بدون معلوله، اونم محاله، یعنی علت باشه معلول نباشه. این نتیجه این میشه که علت تامه با معلول از نظر زمانی با هم است، اما از نظر رتبه با هم نیست. فریب زمانشو نخورید، نگید دقیقا همون زمانی که آتش بود همون زمان هم حرارتش بود، اینا با همه، نه این که الان آتش باشه یه دقیقه بعد معلولش به وجود بیاد، این که غلطه. همزمان از علت و معلول، این همزمانی بعضی ها رو فریب میده، میگه پس اینا کنار هم رو صندلی کنار هم میشینه، نه ولی رو صندلی کنار هم نشسته، اما یکشون پدره یکی پسره. زمانن ممکنه بگید علت و معلول یکیست و همون دوتا قانون هم مطرح بکنیم، اما رتبه علت مقدمه بر معلوله و شاید معنای این نقطه تحت البار این باشه. شاید اون شب امیرالمومنین علیه السلام اینا رو برای ابن عباس گفتن، توضیح دادن با عبارتهای دقیقی که حالا وجود داشتیم. نکته دوم، نقطه زیر با یه دونه هست، وحدت بلا شریک، و این نقطه میخواد کاشف باشد از خدای وحده لا شریک له. تو کاشفیتش درست مثل عکس داخل آینه میمونه، عکس داخل آینه نمیشه مثلا دو تا عکس خود رو نشون بده آن پشت سر یه دونه خود رو باشه. نقطه این تحت البا یه دونه هست، دوتا نیست، سه تا نیست، بیشتر نیست، یه دونه هست، کاشف از خدای واحده. قل هو الله احد، حالا این حجت های الهی اگه 14 تا هستن اما نورش و نور واحده. تو زیاد جامعه داریم و جای دیگه هم هست این نکته. بله جسمشون متعدد آمده، تو همون دعای ندبن داریم انا و علیون من شجرت واحده، ما از یه درختیم، یعنی از یک نوریم، اما دیگران نورهای متعددن. اگر نور باشن، گاهی هم کسرا نور نیستند و ظلمتن. خب پس خدای واحد نقطه زیر بارو هم واحد گذاشتم تا اتحاد کاشف و مکشوف بشه. نقطه سوم، این نقطه زیر با ما مظهر اسم الله. مظهر یعنی ظاهر کننده. وقتی میگیم ظاهر کننده فوری بگید سیر صعودی، یعنی از پایین میره بالا. و تا میگیم سیر صعودی یعنی خداشناسی، تا میگیم خداشناسی یعنی تا میخواید خدا رو بشناسید باید از نقطه شروع بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، از این نقطه شروع میکنید. نقطه آغاز مسابقه اینه، امام شناسی. امام شناسی میشه خداشناسی، مظهریت اینه. ما وقتی میخوایم خدا رو بشناسیم باید سراغ آیه بریم. آیه چیه؟ یعنی نشانه. نشانه ما اثر خالق رو میگن. اثر خدا چیه؟ میگیم کل این جهان. کل این جهان اثر خالقه، لذا میگیم کل شیئن آیه. همه چیز آیه خداست. یه مورچه میتونه ما رو خداشناس بکنه، یه برگ درخت میتونه ما رو خداشناس بکنه، یه ذره خاک ما رو خداشناس بکنه، تا برسه به انسان. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خودش کسی بشناسه خدا رو شناسه. همه نشانه خدا هستن. اما کاملترین راه خداشناسی امام شناسیه، چون روی این جهان بچرخید بیشتر از امام شما کسی رو پیدا نمی کنید که تمام خصوصیات بودگاه توش جمع باشه. گفتم جمادات میتونه ما رو خداشناس بکنه، گیاهان همینطور، اجنه، ملائکه، از جمله خود انسان ها. این حدیث من عرف نفسه معنای ظاهریش همینه دیگه، کسی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته، چون قدرت خدا رو در خودش میابه. اما من سوالم اینه، ما خودمون رو بشناسیم بیشتر خدا رو شناختیم یا امام زمان رو اگه شناختیم؟ این فرق خودشناسی و امام شناسی. حالا ببینید یه مقایسه بکن. خب نه، تو وجود من که علمی زیاد نیست، چطور وجود من که یه علم ناقصی است بخواد خدای عالم به علم مطلق رو نشون بده؟ اما اگه امام رو شناختم، او کل شیء احسن و فی امام مبینه، خب علمشو میبینم، علم بی نهایت، میتونه کاشف از علم خدا بشه. قدرت منم همینطور. من اگه قدرت خودم بخوام بشناسم، قدرت من خیلی کمه. این قدرت کم چطور میخواد کاشف از قدرت خدا بشه؟ بعد میگم من عرف نفسم فقط عرف ربه، و من خودم شناختم یه قدرت کمی دارم، چطور میخواد قدرت بی نهایت خدای عزوجل رو نشون بده؟ اما اگه امام شناختم، وقتی به خورشید میگن برگرد، اون قدرت رو دارم تو وجود امام میبینم. وقت نمیگم امیرالمومنین علیه السلام، میگم الله اکبر، چون او رو آیه خدا میبینم. پس این با زیر اسم الله، بسم الله، برای تو سیر سعودی این با دارد منو خداشناس میکنه. یه همون امام شناسیه که ما رو ازش یاد کردیم و تو روایاتم فراوان به او ای تصریح کرده که امام بشناسید خدا رو شناختی. امام رکن توحیده، ارکان لتوحیده تو زیاد جامعه میگه. اینه. پس اگر ما بای بسم الله رو میگیم همه معارف تو این جمعه، شاید اشاره به این نکته باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم عکس اینه و اون این است که بای بسم الله مظهر اسم الله است تو سیر نزولی. من ترجمه که میکنم چون بعضی ادبیات عربی بلد نیستن، من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که با دست زبان عربی آشنا هستید. مظهر اسم مکانه، با مظهر که اسم فاعله فرقش اینه. تو سومی گفتیم امام ظاهر کننده اسم الله هست، اونجا میگفتیم مظهر. تو این چهارم میگیم مظهر. مظهر اسم مکانه، یعنی اسم است برای مکان ظهور، که مکان ظهور خود امیرالمومنین علیه السلام هم، چون گفتن من اون نقطه هستم. امام شد مظهر. وقتی میگیم مظهر یعنی تو سیر نزولی، از خدا بخواد بیاد پایین، خدای متعال که خودش دیده نمیشه، میاد پایین میخواد تجلی بکنه، خودشو نشون بده. اولین فرودگاهی که مینشینه وجود معصومه، اولین تجلیگاهش اونجاست، نه وجود من و شما، نه مثلا کوه یا درختان، گلها، زمین، خورشید، ستاره ها، نه، اولین تجلی خدا تو معصومه. پس از بالا میاد پایین، خدا میخواد تجلی کنه تو معصومه، از پایین میرید بالا، میخواد امام رو دیدید، میخواد خدا رو بشناسید، از امام میرید بالا، امام میشن مظهر. لذا امام یه بار ظاهر کننده هستن، یه بار محل ظهورن. حالا اصطلاحات علمی که جا انداختم رو شما پر کنید. مظهر میشه سیر ثبوتی، مظهر میشه اثباتی. یارو اونایی که با اصطلاحات هستید کم کم دیگه قد پرواز بکنید، ببینید این چیه. لذت هایی که انسان میبره تو این عبارت ها، حیف که فرصت درست نیست که اینا رو این توضیح بیشتری بدیم، ببینیم چیه اینا. حالا یه حال این هم نکته چهارمی است که شاید معصوم علیه السلام داشتن این رو بیان میکرد. من باز یه مثال بزنم. یا شما از بیرون وارد میشید، میبینید هوای اینجا خیلی خنکه، بیش از بیرون، خنکی رو احساس کردید، فوری پی میبرید که کولر اینجا روشنه. گاهی اینطوریه، گاهی به عکس، وارد جلسه میشید، اول میبینید کولر روشنه و بعد احساس خنکی میکنید. این دو نوع علمه. گاهی علم اول به معلول، بعد به علت، بهش میگیم دلیل انی اصطلاحا. گاهی اول به علت علم پیدا میکنیم، بعد به معلولش. حالا حرارت شمنه، مثلا از بیرون میام داخل، گاهی اول احساس کنه هوا اینجا گرمه، فوری پی میبریم که بخاری روشنه، میریم سر بخاری، میبینیم درسته. گاهی به عکسه، وقتی وارد میشیم هوا گرم نیه، میبینیم بخاری روشنه، اول چشم با آتش میفته، بعد میگه خب آتش اینجا هست، قطعا اینجا رو گرم خواهد کرد. این علم من است که گاهی از طریق معلول به علت، گاهی از علت به معلوله. ولیکن علم منو رها بکنید، واقعیت چیه؟ جدای از فکر من، واقعیت اول آتش بعد حرارته، عکسش نیست. واقعیت معنای ثبوتی میگن که اول جایگاه علت، اول آتشه، بعد آتش تولید حرارت میکنه. اینو میگن جایگاه ثبوتی، یعنی واقع. جایگاه اثباتی یعنی اون استدلالی که من باش کردم و اثبات کردم. اثبات من دو جوره، گاهی وارد میشم اول حرارت میبینم و پی به آتش میبرم، گاهی هم به عکسه، اول آتش میبینم بعد پی به معلوم شد. اثبات من هر دو جورش ممکنه باشه. اونجایی که اول علت است و بعد معلومه، اون استدلال لمی بهش میگن. حالا از این استدلال بگذرم، میخواستم این را عرض بکنم. امام معصوم علیه السلام خداشناسیشون بدون واسطه هست. به که عرفتو که تو دعای ابو حمزه شواد چی میگید؟ به که عرفتو، چون امام دیگه بینشون و بین خدا چیزی نیست که بگیم اول جهان دیدن بعد خدا رو شناختن. لذا اول خدا رو میشناسن بعد میان سراغ مخلوق. ائمه اینطوریه. امشه هم برهان صدیقین. اما ماها چی؟ ما حتما اول بعد واسطه رو بشناسیم بعد خدا رو بشناسیم. اینه که عرض کردم معنای ثبوتی اثباتی اون وقت اشاره کردم، حالا یک توضیح بیشتری دادم، اما باز توضیح ناقصه. من نصف مطالب رو اینجا باز نگفتم، چون احساس میکنم ممکنه جلسه خسته کننده بشه. اما دیگه عزیزانی که آشنا هستن با مباحث دیگه همین رو بگیرن و بحث رو تکمیل بکنن. و اما نکته پنجم، آخرین نکته که خستتون نکنم، نقطه تحت الباء معین باه. چون نقطه رو بردارید، اما ب رو که می نویسید این ب شش جور خونده میشه. یه نقطه بالا باشه نون خونده میشه، دو نقطه بالا باشه ت خونده میشه، سه نقطه بالا باشه ف خونده میشه، یه نقطه پایین باشه ب خونده میشه، دو نقطه پایین باشه ی خونده میشه، سه نقطه پایین باشه پ خونده میشه، که البته تو عربی پ دیگه نداره. اگه هیچ نقطه‌ای نداشته باشه، قدیم رسم الخطای عربی گاهی بدون نقطه می‌نوشتن. نقطه داشت، نه اینکه بی نقطه باشه. لکه فرق می‌ذاشتن بین ب و ت و س. فرق می‌ذاشتن، اما نقطه رو نمی‌گذاشتن چون براشون واضح بود. می‌خوام اینو عرض کنم، اگر نقطه نباشد ابهام هست. که این حرف چیست؟ ب هست، ت هست، س هست، ی هست، نون هست، چیه؟ تا نقطه میان معین با میشه، نقطه اونم پایین. میخوام بگم اونایی که امیرالمومنین علیه السلام ندارن خداشناسیشون مبهمه. با نقطه تحت الباء خدا رو میتونیم بشناسیم. اسم الله با با شروع میشه، اونم نقطه زیرش، اون معینشه. آیا امیرالمومنین علیه السلام اون شب همین رو به ابن عباس گفته؟ نمیدونم، شاید. این پنج نقطه و حدود 30 نقطه دیگر که آماده کردم، اگر فرصتی بشه به همون شرطی که مجری محترمم اشاره کردن، من جلسه اولم نم هنوز هنوز آماده نیستید، شما باید ما رو سرحال بکنید و سرحالی ما اینه که با دقت بحثا رو بنویسید، سوال بکنید، پیگیری بکنید و شاید سوالات شما بتونه باز راهگشای مطالب دیگری برای ما باشه و شاید این بحثا بشه یک کتابی، اصلا کتاب جدیدی در بحث توحید و خداشناسی باشه. و گاهی این بحثا رو شبای قدر یک گوشش رو باز میکنم به خاطر اینکه بهترین فرصت شب قدره. اما بعضی هم که با صحبتای ما آشنا نیستن بعد میان آقا ما این بحثا رو متوجه نشدیم، میگم خب شما دوره سال با بحثای ما اگه باشید آشنا هستیم، اونه که دوره سال بحث ما رو پیگیری میکنن، ولی اون خیلی هم لذت میبره که تازه خودشون آماده میکنن برای اون شب قدر. اما ظاهرا بعضیتون الان برای امشب هم آماده نبودید. خب میخوام یه عرض کنم، سوره فاتحه که گفت کل قرآن داره جمعه، یعنی کل اصول دین و فروع دین توشه، اصول دین درش هست یعنی توحید توشه، نبوت و امامت توشه تو اهدی صراط المستقیم، معاد توشه مالک یوم الدین. این مجموع اصول دین خدای متعال اشاره کرده، از جمله صفات خدا که عدل که ما یکیشه میگیم، یه عدل، عدالت خدا تو معاد تجلی میکنه. اگه خدا معاد نداشت عدالت زیر سوال بود. و صفات دیگر خدا که رحمان و رحیم به خصوص، دو صفت ویژه ایست که در یه جای دیگه من توی این سخنرانی توضیحش رو دادم، اما حالا اگه باز فرصت شد خدمتتون اشارات دیگه رو میکنم. و اما فروع دین هم تو اینجا هست. فروع دین یعنی عمل، همه فروع دین تو ایاک نعبد و ایاک نستعین آمده. با این دقت مثلا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، هم نماز، هم روزه، از خمس، زکات، جهاد، امر و معروف، همه اینا عبادت پروردگار دیگه و کمک از اوه. من تو نکته ای که میخوام اضافه کنم اینه که عمل انسان گاهی برگرفته یا از اخلاق، گاهی نه برگرفته از اخلاق نیست. مثلا من انفاق میکنم، این انفاق من گاهی برگرفته از اخلاق، یعنی عادت دارم به انفاق کردن، اینو بهش میگن سخاوت. گاهی هم نه، روحیه سخاوت ندارم، اما فعلا اونقدر دعام کردن و منو تحریک کردن تا بالاخره یه کمکی به یکی کردن. اینجا سخاوت ندارم اما انفاق کردم، اینو میگن اعطا. بالاخره حالا تو بحثای دیگه شم همینه، مثلا خشم، غضب، غضب و یخ من عادت دارم که جلو خودم بگیرم، وقتی زمینه خشم میاد بدون اینکه بخوام فکرشو بکنم عادت دارم، اسم اینو میذارن فعل. اما یا عادت ندارم مثل همه ماها که هیچ کدوم هنو عادت پیدا نکرده به فعل، اسم جلوگیری از خشم رو بهش میگن کظم غیظ، آیه 134 آل عمران، والکاظمین الغیظ. و همینطور حالا من از شما سوال میکنم، تو سوره حمد اعمال اومده، اخلاق چیه؟ خیلی بخش اعظم دین، مهمتر از اعمال اخلاقه. خب زیاد معطلتون نکنم چون این بحث ها یه مقدار سخته، فکر کردن روشم حالا میخوام تا آخر ماه رمضونم معطلتون بکنم خوبه ها، برای اینکه سب بکنم آخر ماه رمضون بهتون میگم و دیگه تا 50 سال یادتون نمیره و میفهمید که این بحثا از 100 تا خونه ارزشش بالاتره و همینطور انسان رها نکند گوهرهای علم رو. این که بعضی میان به هم میگن این قفلت چوری در من میکنه، روانشناسا که میگن نمیشه، شما تو کتابتون هدف خلقت نوشتید، ما راهکارشو بلدیم. میگم خیلی خوب، التماس دعا. اصلا این هنوز متوجه نیست که بحث علم اونقدر مهمه که بنده خدایی که بخواد به این سادیان تو هرچی راه بکنه بنابشه ما طلا رو هم تو بیان پخش کنیم، خودش رو هم گوه داری اصلاف میکنه، این معلومه ارزش طلا رو نمیدونه که داره تو پخشش میکنه، ولی اون که میداند که اینطوری نمیاد بحث بکنه. خب حالا چیزی که به ذهن ناقص هم میرسه، تقدیم ایاکه بحثای اخلاقی توشه، چون ایاکه نعبد یعنی فقط تو را، این جلو انداختن ایاکه حصره، یعنی فقط تو رو میفرستم. کسی که پرستشش منحصر به خداست معلومه که عادت داره. کسی که عادت داره یعنی اخلاق داره. خب دیگه همتون رو به امام زمان میسپارم و امام زمان رو هم به فکرتون میسپارم. ان شاء الله فکرتون همیشه نورانی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.